أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، به مناسبت اینکه ما ماه شریف و مبارک رجب رو آغاز کردیم و در اوائل این ماه بسیار مغتنم و شریف هستیم و این ماه یک مقدمه است برای شرایط زمانی بهتر از خودش، یعنی ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، من یک توضیحی درباره این ماه‌ها و اهمیت استفاده از اونها رو و ضرورتش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اما چون موضوع بحث ما انسانشناسی هست، یعنی ما تمام مباحث رو با فرمول‌های انسانشناسی عرض کردیم، اول همونی که دو اصل خودمون رو که باش همیشه کار می‌کنیم من روی تخت رسم میکنم، بعد وارد توضیحات خواهم شد. خب، مطلب اول مراحل زندگی انسان هست که گفتیم انسان سه مرحله زندگی داره: یکی قبل از دنیا، یکی دنیا و یکی هم بعد از دنیا. بعد از دنیا به چهار مرحله تقسیم میشه: یکی خود وفات هست، یکی برزخ هست که همون ملکوت یا قبره، یکی قیامت 50,000 ساله است، یکی هم حیات ابدی بعد از قیامت هستش. این مجموعه رو گفتیم اسمشو میذاریم چی؟ انسان. کل این مجموعه انسان هستش که سه مرحله زندگی داره: قبل از دنیا که قبلا ما پیش خدا بودیم، بعد اینجا که آمدیم کالبد جنسی و طبیعی و دنیایی گرفتیم، بعضی همون کالبد زنانه گرفتن، بعضی همون کالبد مردانه گرفتن. اما حقیقت انسان توضیح دادیم که نه زن هست و نه مرد هستش. یه مدت در دنیا زندگی میکنیم، بعد وفات رو داریم، بعد وارد برزخ میشیم، بعد قیامت 50,000 ساله رو داریم، بعدم دوران حیات ابدی ما آغاز خواهد شد. عمر ما چقدره؟ عمر ما بی پایان هستش. ما به اندازه عمر خدا عمر داریم. به قول یکی از اساتید میگه ما یه سال خدا کوچیک‌تر هستیم، یعنی بعد از خدا به دنیا اومدیم. خدا بوده، همیشه بوده، ازلیست، ما رو خدا به وجود آورده، ولی تا خدا خدایی میکنه ما دیگه زنده خواهیم بود، عمر داریم و به حیات خودمون ادامه خواهیم داد. مرگی برای ما وجود نداره، ما چیزی به اسم مردن و مرگ نداریم. خب، این مقطع رو بهش میگن آخرت، مقطع بعد از دنیاست. همون بعد از دنیا، چون بعد هست کلمه آخر براش میارن دیگه، آخرت، بعد از دنیا که اسم دیگهش آخرت هستش یا همون ابدیت. ما یک فرصت زمانی محدودی به نام عمر داریم که خودمون رو برای مرحله آخرت آماده بکنیم. تمام چیزهایی که در آخرت نصیب ما خواهد شد، از خوبی‌ها و بدی‌ها، لذت‌ها و عذاب‌ها، کمال‌ها و کاهش‌ها، تماماً بستگی به نوع زندگی ما و کیفیت زندگی ما در دنیا داره. کما تعیشون تموتون، اونجوری که زندگی می‌کنید همونجوری هم می‌میرید. خب، پس دنیا تعیین کننده آینده ابدی ما هستش. اینو خوب دقت بکنید، دنیا تعیین کننده آینده ابدی ماست. کما اینکه توضیح دادیم در مقطع آینده، گفتیم ما دو تا آینده داریم: یه آینده موقت داریم که عمر دنیاست، این چند سالی که تو دنیا هستیم معلوم نیست چند ساله، که گفتیم حتی آینده موقتی هم که ما داریم بستگی به این داره که گذشته موقتمون و گذشته دنیاییمون رو چجوری گذرونده باشیم. همه ما که الان اینجا نشستیم، هر شخصیتی باشیم، آدم های موفق، شکست خورده، شاد، غمگین، بانشاد، مضطرب، افسرده، هر چی که باشیم گذشته ما رو ساخته تا اینجا اومدیم و از این به بعد هم آینده هر اتفاقی میخواد بیفته اون چیزی که ما با خودمون آوردیم خواهیم برد
در آینده موقت.
در آینده دائمی مجموعه اون چیزهایی که ما شاکله خودمون رو باطن خودمون رو در زندگی دنیا میسازیم آینده ابدی ما رو چیکار میکنه؟ شکل میده و میسازه. خب در مورد فرمول کیفیت ساخت دنیا با آخرت قبلا توضیح دادیم که ما یه فرمول اساسی داشتیم که گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چی هستش؟ رحم مادر هست با دنیا. اینجا توضیح دادیم که ما در رحم دنیا که هستیم، در رحم مادر، وقتی که سلول تخم تشکیل میشه تا زمانی که یه جنین کامل بشه و بعد برگرده به دنیا، به دنیا بیاد، چون از دنیا میاد به رحم و از رحم با تخمک لقاح پیدا میکنه، سلول تخم تشکیل میشه، بعد بازگشت میکنه به دنیا. یک رفت داشت، یک چی؟ یک رفت داشت، یک برگشت داره. همون قصه چی؟ مثل همون قصه نزول و صعودی که از پیش خدا به دنیا داشتیم، از دنیا به پیش خدا داریم. خب اما وقتی اینجا که میاد، اینجا یه قوه محضه، دقت بکنید، یه اسپرم هست که تمام خصوصیتای انسان کامل رو داره با خودش، ولی در حد قوه است. این رحم هست که میتونه این قوه رو شکوفاش بکنه، کاملش بکنه، آمادش بکنه برای مرحله چی؟ برگشت. غیر از رحم هیچ جای دیگه وجود نداره که این توانایی وجود داشته باشه که بتونه این قوه رو تبدیل به یه انسان کامل بکنه و برگردونه. در مورد رابطه دنیا، اینجا دنیا بوده که همون رحم دوم ما میشه. از آخرت گفتیم روح خدا و نفخه خدا میاد توی دنیا، تو رحم. اینجا رحم دنیا هست که فقط میتونه برای آخرت انسان سازی کنه. بدون رحم دنیا هیچ موجودی برای آخرت آماده نمیشه. هیچ موجودی نمیتونه از انسانها شبیه خدا بشه، اون جنبه بی نهایتی و بی نهایت طلبی انسان رو ارضا بکنه. میاد توی دنیا آماده میشه برای مرحله بعد که میخواد برگرده و انا الیه راجعون، برگرده. خب رحم دنیا هم همینطور یه مدتی انسان در اینجا هست، بعد بر میگرده. همونطور که ما گفتیم 5 نوع تولد از رحم مادر به دنیا داریم: تولد ناقص، بیمار، ضعیف، سالم و سالم قوی. این 5 نوع تولد، عین این 5 نوع تولد هم از رحم دنیا به کجا داریم؟ به آخرت داریم، که اینا رو مفصل تو درس انسان‌شناسی مفصل اینا توضیح دادیم براتون دیگه تو همین کلاس. بعضی از انسان‌ها ناقص متولد میشن که همیشه تو عذاب هستن. اینجا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعضیا بیمار متولد میشن که گفتیم بسته به 3 عامل باید رنج درمان رو تحمل کنن. یه جنین وقتی از رحم مادر میاد به دنیا بسته به 3 عامل، اگه مریض باشه 3 تا عامل هست که معلوم میکنه این چقدر درد میکشه تو دنیا: نوع بیماری، شدت بیماری، تعداد بیماری. تعداد، نوع و شدت بیماری تعیین میکنه این چقدر باید رنج درمان رو تحمل کنه. در آخرت هم یه عده تو جهنم میرن، از 100 سال بگیرید شما به بالا، از 100 سال به بالا اینا باید درمان بشن تو بیمارستان بهشت، پاک بشن، آماده شن برای زندگی در بهشت، اونایی که بیمار متولد میشن. خب از 100 سال بگی برو تا چند صد هزار سال تو جهنم هستن بعضیا تا بخوان درمان بشن. بسته به این هستش اینجا چقدر بیماری با خودشون ببرن. مثلا حسود باشه، متکبر باشه، زودرنج باشه، حساس باشه، بد اخلاق باشه، بد دهن باشه، نمیدونم تو نمازش سست باشه، خدای نکرده، و خیلی چیزهای دیگر واجبات رو رعایت نکنه. هرچی که اینجا کم آورده باشه اون بر درد سرساز میشه براش. خب نکته اساسی این بود که ما با یه ابدیت سر کار داریم. اولین چیزی که باید در موردش خیلی فکر بکنیم مفهوم ابدیت هستش، که این اصلا شوخی بردار نیستش. یعنی باید خیلی انسان ور بره با خودش و دائما این ذکر من جاودانه هستم بگه. مثل تسبیح، شما تسبیح چطور میگید؟ من الله اکبر الله اکبر الله اکبر صلوات میفرستید. این ذکر رو من به شما میدم، این ذکر رو بگید، از اون ذکر دیگه هم ثوابش بیشتره. که یه مدت 100 مرتبه بگید چی؟ بگید من جاودانم، من جاودانه هستم، من جاودانه هستم، تا باورتون بشه که شما به اندازه خدا عمر میکنید، یعنی تا خدا خدایی میکنه شما پیش خدا زنده خواهید بود، عمر خواهید کرد. این خیلی مهمه، مسئله جاودانگی رو اصلا نباید شوخی بگیریم، در موردش خیلی باید انسان فکر بکنه تا یواش یواش باورش بشه که قراره چیکار کنه، قراره حیات جاودانه داشته باشه و با وفات چیزی عوض نمیشه، فقط مرحله و منطقه زندگی عوض میشه. مسئله جاودانگی اصلا شوخی بردار نیست. خب اگر مسئله جاودانگی هست، ما قراره یه جاودانه که نمیدونیم چقدر میشه، یه جاودانه دیگه بی نهایت زندگی کنیم. و انسان چون حب ذات داره، همیشه تو مراحل زندگیش دوست داره خوشبخت زندگی کنه، راحت باشه، نیازاش تامین شده باشه، مانع سر راه زندگیش نباشه، تو عذاب و ناراحتی نباشه. الان که ما برای دنیامون چقدر هرس داریم میزنیم، چقدر داریم میدویم، چقدر برنامه ریزی میکنیم که مثلا این چند روزی که قراره زندگی بکنیم، من رفتم خارج از کشور، دیدم یه تعدادی از دانشجو، ده 15,000 دانشجو اونجا توی یکی از این کشورها رفته بودیم، باهاشون جلسه داشتیم. بعضیاشون من دیدم که اینا مثلا موهاشون سفید شده دیگه، موهای سر و صورتشون سفید شده. بعد بچه‌هاشون رو که من می‌دیدم، نوعاً که مجرد بودن، بعضیاشون که ازدواج کردن، بچه‌هاشون مثلا همه 2 سال 3 سال، بهشون میگفتم شما چقدر بچه‌هاتون کوچیک هستن، میگفتن که ما نرسیدیم دیگه ازدواج کنیم به موقع، همه 30 به بالا ازدواج کردیم، 25 سال به بالا، 40 به بعد، همش درس می‌خوندیم. گفتم پس شما اصلا زندگی نکردید، اصلا در واقع یعنی شما داشتید هی 40 سال مقدمه چیدید یه بار زندگی کنید، مثلا یه موقعی زندگی بکنید، اصلا شروع نکردید شما. بعد گفتن آره ما انقدر دردسر داشتیم، هی از این کشور به اون کشور، از این کشور به اون کشور، هی گفتیم بذار فوق لیسانس هم بگیریم بعد ازدواج کنیم، بعد فوق شد دیدیم که دکترا هم هست، دکترا هم بگیریم، بعد دیگه گفتیم حالا تخصص رو بگیریم، اصلا زندگی رو شروع نکرده بودن، یعنی فقط تا وقت شناختن 40 سال کار ذهنی کرده، دل مرده یه مرده است، یعنی اصلا قلب هیچ کاری نکرده، یه قلب کوچولوی ناقص داره، خیلی ریز، مثل جنینی که خوب تو رحم رشد نکرده، دلا خیلی کوچیک، روحا خیلی کوچیک، اما ذهن و مغز مثلا در حد دکترا، استاد دانشگاه، در حد پروفسور کاملا بارور بود، فعال بود، اما رو دل هیچ کاری، روی روح هیچ کاری صورت نگرفت. یعنی همین روحی که قراره با وفات بره تو برزخ، مال این بنده خدا اگه نگیم ناقص بود، خدا نکنه ناقص باشه، ناقص نباشه، ولی خیلی مریضی داشت بنده خدا، اصلا کار نکرده بود روش، هیچ رشدی نکرده بودن. بنابراین ما الان چقدر داریم 40 سال گذشته برای مقدمات زندگی دنیا، 40 سال داره مقدمه میچینه که 5 سال زنده باشه، 5 سال مثلا زندگی کنه، 10 سال زندگی کنه، 20 سال زندگی کنه. ما الان همین جوری هستیم. من خودم که نگاه میکنم، دیشب داشتم خودم محاسبه میکردم، به خودم داشتم نهیب میزدم، یعنی با فوش به خودم میدادم، گفتم خود تو که الان که دیگه پیر شدی، همه زندگی تو گذشتی برای مقدمات دنیات، پس کی میخوای آخرتت بذاری؟ واقعا ما همه رو هی داریم اینجا مصرف میکنیم، هر چی انرژی داریم همه جا مصرفش میکنیم، اون چیزی که باید برای این طرف ساخته بشه ما نمیدونیم کی قراره براش وقت بذاریم، یعنی کی قراره خودمون رو فارغ کنیم برای این بخش، نمیدونم واقعا، داشتم به بدبختی خودم فکر میکردم. خب اون ابدیت معادل ریاضی داره، اون معادل ریاضیش چیه؟ بله دنیاست، یعنی دنیا معادل ابدیت ارزش داره، چون ابدیت رو میسازه برای ما، لذا خیلی قیمتش زیاده، خیلی قیمتش زیاده، مثل دوران رحمیه دیگه که قیمتش و اندازه کل دنیا میارزه، چون یه بدن کامل میاره به دنیا دیگه، یه بدن میاره که میتونه 100 سال 200 سال 300 سال عمر بکنه، چون عمر که محدودیت نداره که، ما مریضی ها و بد زندگی کردنمون عمرمون رو کوتاه کرده، ولی قدیمی های ما تا 2000 سال هم عمر داشتن، 2000 سال تو دنیا زندگی میکردن. امام زمان علیه السلام بیاد وقتی بهداشت حقیقی رو ایشون اجرا بکنن تو جامعه، بهداشت غذایی، بهداشت هوا، بهداشت روابط، بهداشت محیط زیست رو به اصطلاح دستوراتش رو اجرا بکنن، انشالله عمرها چند هزار سال خواهد شد، عمرهای طولانی افراد خواهند داشت، نه 60 سال 70 سال که اصلا عمر نشد. خب پس ما اون چه که داریم یه دنیاست معادل ابدیته، یعنی دنیا به اندازه ابدیت قیمت داره. اینکه حضرت میفرماد من یه سال دنیا رو به هزاران سال آخرت نمیدم، برای همینه که خیلی دنیا قیمتی هست. شما یه موقعی با 5 دقیقش انسان از 1,000,000 سال عذاب نجات پیدا میکنه، با 5 دقیقش، انقدر قیمت داره. لذا خیلی ما باید حریصانه با عمر برخورد بکنیم، چون یک سرمایه ابدی هست. آدم ها خیلی نادون بودن گفتن وقت طلاست. اونا که گفتن وقت طلاست با قیمت کجا سنجیدن؟ با قیمت دنیا سنجیدن، در حالی که وقت یه ابدیت رو میسازه، یه ابدیت رو میسازه. اصلا نمیشه راجبش قضاوت کرد که چقدر میارزه، 5 دقیقهش، 1 ساعتش چقدر قیمت داره. خب حالا این عمر که انقدر قیمت داره، ما با یه تعدادیش از کل عمر که ما یه سومشو خوابیم، یه سوم عمرمونو که خوابیم، 7-8 ساعت در روز میگیریم میخوابیم، این خواب، یه مقدارش هم که بچگیه، یه مقدارش هم پیری و ضعفه، یه مقدارش هم تو تهران خودمون، یه سومش هم تو ترافیکه. میگن یه سوم مردم تهران عمرشون تو ترافیک تلف میشه. ببین چیش میمونه برای ما. خب با اون مقداری که میمونه، تازه کار و زندگی و خانواده و چیزهای دیگه، چقدر شما میخواییم باش آخرت بسازیم؟ یعنی قراره با چقدرش یک ابدیت رو شکل بدیم، یه ابدیت رو بسازیم. الان میگن طرف میخواد دکتر بشه، میگن آقا این چقدر از عمرش رو گذاشته برای دکتری، میخواد مهندس بشه، چقدر از وقت زندهش رو گذاشته برای مهندس شدن، برای لیسانس گرفتن، برای فوق لیسانس گرفتن، برای مهارت، یه گلدوزی، یه خیاطی، یه رانندگی، چقدر وقت گذاشته که اونو انجام داده. ما قراره یه موجودی بشیم شبیه خدا تو بی‌نهایت. ما برای این بی‌نهایتمون چقدر وقت گذاشتیم؟ یعنی چقدر وقت میذاریم واقعا؟ تمرین‌ها، اطلاعات، اول اطلاعات، آیا اطلاعات کافی داریم؟ پیغمبر فرمود چی؟ فرمود خداوند از هر عالمه به دنیایی که جاهله به آخرت هست بدش میاد، که دنیا رو خوب میشناسه، علوم دنیایی رو بلده، 10 تا دکترا داره، نمیدونم چی، اما اصلا هیچ شناختی از ماهیت ابدیت و زندگی تو جهان ابدی نداره، اصلا نمیدونه قراره کجا بره. خب اول از ما اطلاعات لازم رو داشته باشیم. حالا بعد از که اطلاعات داشتیم، مهارت‌های شدنش خیلی مهمه، چون ما تو دنیا باید بشیم. همونجوری که جنین تو کجا میشه؟ تو رحم داره شکل میگیره. خب پس ما باید اینجا بشیم، هرچی هست تو رحم دوم باید بشیم، واقعا بهشتی بشیم، همینجا همه چیز باید اینجا انجام بشه. بعد از وفات دیگه مشکله، همونطور که بعد از تولد تو جنین شما یه بند انگشت هم کم آورده باشه، دیگه بعد از تولد اضافه نمیشه. خب حالا این دنیا چقدر قیمت داره برای ما؟ چقدر قیمت داره؟ اون مقداری که ازش میمونه چقدر مهمه که ما باید باهاش یک ابدیت رو بسازیم. خب از اینجا میخوام وارد خبرهای خوش بشم براتون. حالا میایم سراغ چی؟ سراغ اون مقدار وقتی که از نظر ریاضی برای آخرت میمونه. بگیم چقدرش میمونه برای آخرت؟ از مثلا 60 سال چقدرش میمونه؟ مثال میزنیم، میگیم آقا ما یه سوم خواب و یه سوم ترافیک و اینا. البته ما میتونیم یه کاری کنیم، همون یه سوم خواب و یه سوم ترافیک و پیری و اینا هم جزء چی حساب شه؟ جزء آخرت. مثل شیمی مونه که شما در شیمی مثلا دو تا ماده میخوان با هم پیوند برقرار کنن، یه کاتالیزور اضافه میکنی، اون پیوند رو چیکار میکنه؟ سریعتر انجام میده. یا مثل اکسیر میمونه، میزنی به مس طلا میشه، میزنی به یه ماده، ماده دیگه میشه. شما میتونید یه اکسیری رو انتخاب کنید که اون اکسیر رو وقتی میزنی به پیریت، حالا تو رخت خواب افتاده باشی، وقتی میزنی به خوابت، وقتی میزنی به کارهای حیوانیت، همه اونا عبادت بشه. حالا کاری با اون نداریم، اینا رو همه رو توضیح دادیم قبلا دیگه، الان توضیح واضحات هست برای شماها، اینا که من همه رو قبلا تو این درس توضیح دادم. اما هر چقدر که میخواد بمونه این عمر، از نظر ریاضی این عمر اندازه هاش با هم برابره. خوب دقت کنید، یعنی ثانیه ها با هم برابره. اینجوری که اندازه میگیریم همه با هم مساویه. 24 ساعت واقعا 24 ساعته. همه با هم برابره. ولی از نظر نوع سازندگی یکی نیست ارزشش. از نظر نوع سازندگی قدرتی که بعضی از ثانیه ها داره و بعضی از ساعت ها داره توی تبدیل کردن ما به یک موجود آخرتی، با ثانیه های دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی خیلی متفاوت هستش، خیلی متفاوت هست. خب توی بحثای شرح حدیث عنوان بصری من توضیح دادم اونجا که اگر ما مثلا الان رسیدیم به سال 50 زندگیمون، فهمیدیم همه 50 سال رو خراب کردیم، همه 50 سال. یه بچه الان اومده اینجا متولد شده، میبینه دست نداره، دست نداره، پا هم نداره. این بعد از مثلا 15 سال 20 سال چقدر زجر میکشه دست نیورده پا نیورده، بعد آرزوش به نظر شما چیه؟ چیه؟ میگه ای کاش میتونستم من یه بار دیگه تو شکم مادرم برم، این بار چی بیارم با خودم؟ دست و پا بیارم. مادرش هم همچین آرزوی داره، میگه ای کاش این میشد، دوباره جنین میشد، من یه بار دیگه این دفعه رعایت میکردم فرمول ها رو، مثلا احکام غذا خوردن شب آمیزش، احکام آمیزش، کیفیتش، نور اتاق، نمیدونم افکاری که تو اون لحظه باید تو سر من باشه یا افکاری که نباید باشه، روزش، ساعتش، نمیدونم همه چی، همه رو رعایت میکردم که این بچه دیگه اینقدر بی دست و پا به دنیا نیاد. همه آرزوشون اینه. خب آیا امکان داره برگرده توی رحم یا نه؟ الان امکان نداره، ولی خداوند در مورد ما به فضل خودش این کارا کرده. بعد از تولد وفات نه، ولی توی دنیا، خود دنیا یه رحمه، دقت بکنید. بعد خدا اومده چیکار کرده؟ میگه اگه شما مثلا توی رحم فهمیدی که الان مثلا 5 روز دیگه قراره متولد بشی به آخرت، 2 سال دیگه بیشتر از عمرت باقی نمونده، ها؟ چون ما پیغمبر ملاک دادیم، میگم متوسط عمر امت من چند ساله؟ 60 ساله. خب بنده که الان مثلا حساب میکنم میگم که اگر من بخوام طبیعی زندگی کنم در 15 سال بیشتر فرصت ندارم. من در 15 سال چند ساعت میشه؟ یه سومش خوابیم، یه بعدشم که به کارا و چیزای دیگه تلف میشه. چقدر مگه برای ما میمونه از این سالا؟ جمعش بکنید کلا 2-3 سال بیشتر فرصت نمیمونه. خب حالا میخوام باش چیکار کنم؟ خدا میگه اگه اینجا فهمیدی 50 سالو خراب کردی، 60 سالو خراب کردی، توی همین رحم هم من چند تا رحم قرار دادم، چند تا رحم جداگانه قرار دادم. این رحم های قوی تر از مجموعه عادی دنیاست، خود دنیا یه رحم هستش، اما یه مجموعه رحم های من تو این تعبیه کردم که از مجموعه دنیا قوی تر هستش، از مجموعه دنیا قوی تره. این رحم ها رو اگه بری توی اون رحم ها قرار بگیری خودتو، این 50 سال انگار که از روز اول دوباره متولد شدی، دقت میکنید؟ یعنی شما دوباره برمیگردی در رحمی که در رحم هست، یعنی رحم در رحم هست در واقع، شما برمیگردی به زمانی که روز اولت هستش، انگار که از روز اول تازه میخوای شروع کنی. این خیلی بشارت بزرگیه، چقدر خدای مهربونی ما داریم. یعنی هیچ وقت آدم با این فرمول ناامید نمیشه، هیچ وقت ناامید نمیشه. 40 سالم خراب کرده باشه، 50 سالم خراب کرده باشه، اگه عقلش برسه، شعورش برسه، اطلاعات لازمو داشته باشه، یعنی بدونه حالا که من 60 سالو خراب کردم، 50 سالو خراب کردم، چیکار باید بکنم، این میتونه این کارو بکنه. گاهی وقتا شما میبینید یه آدمی که 50 سالو خراب کرده، گناه کرده، معصیت کرده، اما اطلاعات لازم رو برای وارد کردن خودش تو اون رحم‌های خاص داره، بلافاصله تو این 2 چند سالی که از عمرش مونده خودش رو توی اون رحم‌های خاص میبره، تمام 50 سال جبران میکنه. یه کسی میبینید نه، گناهی هم نکرده، معصیت هم نکرده، آدم خوبی هستش، ولی عرضه نداره این رحم‌ها رو شناسایی کنه، از این رحم‌ها استفاده نمیکنه. بعدن که میمیره میبینیم ای بابا، اونی که 50 سال گناه کرده وضعش تو آخرت خیلی بهتر از کیه؟ خیلی بهتر از کسی هستش که 50 سال چیکار کرده؟ عبادت کرده. چرا؟ چون اونی که 50 سال گناه کرده بود هوشیاری به خرج داد، رفت 10 سال آخر، 5 سال آخر خودشو توی اون رحم‌های قدرتمندتر از محیط دنیا قرار داد و جلو زد. مثل تجارت میمونه که شما مثلا میبینی یه نفر الان کار تجاری میکنه، توی این کار تجاری مثلا 50 سال کار تجاری کرده، از مثلا 20 سالگی کار تجاری کرده، ها 50 سال هم کار تجاری کرده، الان چند سالشه؟ 70 سالشه. میگه آقا سرمایه تو که الان 50 سال کار تجاری کردی چقدره؟ میگه آقا من الان 100 میلیارد تومان مثلا ذخیره دارم. بعد ببینید یه جوون میاد از 20 سالگی شروع میکنه فرمولهای دیگری رو تو تجارت رعایت میکنه، وقتی میشه 25 سالش میبینی که 200 میلیون سرمایه داره، 200 میلیارد سرمایه داره، یعنی 100 میلیارد از اون چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون این به فرمولهای دیگه رفت این کارو کرد. مثل چی میمونه؟ مثل حرکت با الاغ میمونه که ما با الاغ بریم مثلا مشهد زیارت کنیم یا با هواپیما بریم، ها؟ دوتاش حرکته اما سرعت خیلی فرق میکنه با هم دیگه، خیلی فرق میکنه. خب این رحم ها معرفی کردم قبلا خدمتون، 3 تا رحم ما داریم که هر وقت خودمون رو وارد این رحم ها بکنیم سرعتمون نسبت به اینجا چند برابر میشه. یکی رحم زمان هست، رحم های زمانی، رحم های مکانی و رحم استاد. زمان های خاصی رو خداوند قرار داده که از نظر ریاضی اندازه هاش با اندازه های بقیه زمان ها یکیه، اما نوع قدرتش یکی نیست، نوع تاثیرگذاریش یکی نیست. مکان هایی رو قرار داده که با مکان های دیگه خیلی فرق نمی کنه، اما شما وقتی وارد اون مکان میشی، نوع تحولی که تو روحت اتفاق میفته، نوع بهبودی که در بیماری های روحی تو ایجاد میشه، نوع بهبودی که ایجاد میشه در زندگی تو خیلی فرق میکنه تا توی محیط دیگه، توی مکان دیگه. اما محیط ها کلا فرق میکنه. اینکه آدم ارزه داشته باشه از زمانها و مکانها چقدر استفاده کنه، این خیلی مهمه. این یه زیرکی میخواد، یه تجارت دیگه. علم تجارت که یه کسی به دانشگاه مثلا 20 سال تجارت میخونه، بازرگانی میخونه، بازرگانی 20 سال میخونه، برای کجا میخونه؟ برای تجارت کجا میخونه؟ تجارت دنیا میخونه. حالا شما نمیخواد 20 سال بخونید، چند ساعت وقت بذارید راجع به تجارت و آخرت یاد بگیرید، چون مسئله ابدیت، شوخی نیستش، اصلا شوخی بردار نیستش. انسان فرمول های رحم های زمانی، رحم های مکانی و رحم استاد رو یاد بگیره تا بتونه از این رحم ها استفاده کنه تا تجارت و آخرت برنده بشه، حتی که 50 سال هم اشتباه کرده باشه. پس مکان های خاصی هستش که انسان در پیوند با اون مکان ها و ارتباط برقرار کردن با اون مکان ها میتونه نوعی سازندگی در روحش ایجاد بکنه که اگر مدتی رو هم خراب کرده چیکار کنه؟ جبران بکنه. مثل مکان زندگیش مهمه. بعضی آدم های خیلی قدرتمندی هستن، اما چون مکان بدی رو برای زندگی انتخاب میکنن، این مکان 90% استعدادهای اینا رو از بین میبره. یعنی اگه مثلا دو نفر با IQ مثلا فرض بفرمایید 100 حرکت میکنن، یه نفرشون میاد مکان خوب انتخاب میکنه و یه نفر میاد مکانش انتخاب میکنه بعد برای تحصیل، برای مدرسه مثلا. مدرسه، شما این بچه تو میذاری یه مدرسه، با یه مدرسه دیگه فرق میکنه، یه معلم با یه معلم دیگه فرق میکنه. یه مکان خوب انتخاب میکنن، اینی که تو مکان خوب هست با IQ مثلا 100، اینی مثلا تو مکان خوب 90% استعدادش شکوفا میشه. این مثلا چون مکان بد انتخاب کرده، با اینکه ذهنش ذهن قویه، مثلا 110 هم باشه اصلا، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد میبینه که 20% ذهنش به دادش میرسه، 80%، 90% ذهنش از بین، استعداداش همون محیط خراب میکنه، ضایع میکنه. پس خوب دقت بکنید که ما چه رحم هایی رو باید انتخاب کنیم. مکان زندگی، مکان تحصیل، مکان عبادت، مکان مسافرت. عرض کنم خدمتتون که مکان ها دیگه کلن فضاها هر چی میخواد باشه. استاد هم همینطور هستش. استاد خودش یه رحمه. یه موقع میبینید شما تو رحم یه استادی قرار میگیرید که این استاد تو رحم خودش، شما رو مثلا 50 سالگی وارد رحم استاد شدی، به استاد وصل شدی، استاد میاد چیکار میکنه؟ شما رو طوری تربیت میکنه که تمام این 50 سال رو جبران میکنه. ولی یه موقع از یه استادی رو انتخاب میکنید که 30 سال ذخیره داری، ولی وقتی که با این استاد آشنا میشی، زندگی میکنی، ارتباط برقرار میکنی، یه 30 سال هم عقب میندازدت، خرابت میکنی، بعد میگم مثل روز اول انگار نه انگار که بوده. لذا این که ما کدوم کلاس رو بریم، کدوم کتاب رو بخونیم، کدوم چیز رو بشنویم، کدوم چیز رو نگاه بکنیم، نمیدونم کدوم مکان زمان، رحم های مختلفی هست. من مهمترین رحمه رو براتون نوشتم اینجا، اینا خیلی مهمه. خب حالا الان بحث رحم مکان رو نداریم، بحث رحم استاد رو نداریم، بحث ما بحث رحم چی هستش؟ بحث رحم زمانی هستش. در رحم زمانی خداوند تبارک و تعالی اومده تو طول سال یک قسمت‌هایی از زمان رو بهشون یک سازندگی خیلی ویژه داده. گفته اگر تو این ساعت‌های خاص، تو این زمان‌های خاص شما از زمان استفاده بکنید، این معادل از 2 ساعت ما داریم، یعنی 1 ساعتش معادل 2 ساعت هست، بعد دیگه برو تا معادل مثلا 100 ساعت و 200 ساعت و 1000 ساعت کار میکنه. بسته به این هستش که شما چجوری این زمان‌ها رو شناسایی بکنید. یه آدم هوشیار که واقعا خودشو شناخته، آخرت رو شناخته، فهمیده که میخواد به ابدیت بپیونده، این حتما توی کیفش، تو کیفش هم نباشه، توی کتابخونه‌اش، تو خونه‌شون حتما یه کتابچه تقویم داره، یه تقویم زندگی، یه تقویم عبادی برای خودش حتما داره. زمانها رو اندازه هاشو باید داشته باشید. این خیلی مهمه که شما امروز مثلا وضع بفرمایید که چهارم رجب هست، میخواید یه کاری بکنید، الان باید بلد باشید که چهارم رجب ارزش زمانیش چقدره. الان من تو ماه رجب هستم، ماه ذی‌حجه هستم، ذی‌قعده هستم، ارزش زمانی این چقدره؟ من الان اگه بخوام مثلا بروز کنم خودم رو، بروز کنم یعنی برای آخرت آماده بشم، الان من فکر میکنم مثلا یک مجموعه گناهایی دارم، مجموعه انحرافایی دارم، مجموعه خطاهایی دارم که این اگه پشت من بمونه و من با این وضعیت بمیرم خیلی گرفتار میشم. برای من باید چیکار کنم؟ زود خودم رو صفر بکنم. مثل حمام رفتنه ها، حالا فاصله بین حمام تا یه حمام دیگه ممکن خیلی آلودگی به دست بیاد، اما دیگه میدونه وقتی میره تو حمام قراره چی بیاد بیرون؟ کاملا تمیز بیاد بیرون، لباساشم عوض میکنه کاملا تر تمیز میشه. چجوری خودم رو انجام بدم؟ این تقویم زمانی رو باید داشته باشید. شما دو تا کتاب من معرفی میکنم بهتون که اینا خیلی بهتون کمک میکنه، این دو تا کتاب، به اینکه زمانها رو درارید، اصلا استخراج کنید، یادداشت کنید، داشته باشید. یه دورش که تو خونه همتون هست که خیلی خیلی این کتاب مهم کاربردی است، به نام مفاتیح، همون مفاتیح الجنا، کلیدهای بهشت، کلیدهای بهشت ها در واقع، چقدر اسمش قشنگم هست که میبینید شما تمام 365 روز رو تجزیه ریاضی کرده، از مثلا امروز ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم دقیقا نوشته همه قیمت ها، قیمت ها کاملا توش هست، یعنی کتابچه ریاضیه دیگه، مفاتیح دیگه، کاملا نسبت به آخرت تنظیم شده. یه کتاب دیگه هست خیلی مهمه، اون عمیق‌تر هستش، المراقبات، المراقبات مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، استاد حضرت امام بود رحمت الله علیه ما. این کتاب هم فارسی هستش، ترجمه شده الحمدلله. اینم خیلی میتونه کمک بکنه، شما اصلا هر ماهی باشی باز میکنی میدونی که الان من چجوری میتونم یه رحم زمانی برای خودم ایجاد کنم و در اون رحم زمانی بتونم مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال رو جبران بکنم. مثلا همین شب آرزوها، به اسم قشنگی برش گذاشتن، شب آرزوها. این شب آرزوها برای چه اسم شب آرزوها گذاشته بودن؟ برای اینکه خداوند نوع نگرشش به دنیا و بندگان تو اون روز کاملا فرق میکنه با ساعتهای دیگه. یعنی شما یه موقع هستش مثلا میگی من میخوام الان از بابا پول بگیرم، بابا الان اخماش تو همه، الان از سر کار اومده خسته است، الان با مامانم دعوا شده خیلی حرف گوش نمیکنه، میخوام ازش یه اجازه بگیرم، الان وقتش نیستش، بذار قشنگ بلند شه شنگول شه، الان نه، بذار بذاریم مثلا هفته دیگه که عروسی داداش هست، بابا خوشحال اونجا، تو عروسی داداش یقشو میگیرم اونجا ازش پوله رو خلاصه گوششو میبرم. ها توی لحظه خاصی شما وقتی خواستت رو مطرح میکنی موافقت میکنه، اما تو ساعتهای دیگه اگه بگی موافقت نمیشه. خدا هم یه زمانهای خاصی نوع نگرشش به آدما فرق میکنه، میگه آقا تو الان تو این یه ساعت، تو این یه ساعت بیا، آغوشش بازه، در حال خنده است، خدا خنده داره میکنه، میگه قشنگ میخنده بهت، میگه 50 سالم که گناه کردی بیا، اون لحظه رو قبول میکنه. میخند ما باید این زمانها رو بشناسیم که ازش خوب استفاده بکنیم. مثلا در شب آرزوها که لیلت الرقائب بود، شب جمعه، شما بعد از نماز یه 12 رکعت نماز داشت، میگه این 12 رکعت نماز رو هر که بخونه، اولا تمام گناه های عمرش بخشیده میشه، تمام گناه عمرش بخشیده میشه، ثانیا این نماز رو به بهترین شکل خدا براش حفظ میکنه. شب اول قبل که انسان شب اول تنهایی و وحشتش هست، این نماز رو به بهترین چهره براش میفرسته کمکش به عنوان یه دوست. توجه کردید؟ یا بعضی از زیارت ها، بعضی از اذکار هست، میگیم خدایا اینو پیش تو من امانت گذاشتم، خدایا ببین من خدایا الان نشستم میخوام یه چیزی برای اونجا ذخیره کنم. شما الان آقایی مثلا میگه آقا خدا ایشالله اون چه که مصلحت هست انجام بده. یکی از خواهرای همین جلسه که بیماری خیلی سختی هم داشت، سرطان داشت، همون هفته گذشته اومد پیش من، دکترم گفته بود که این وقت زیادی نداره به رحمت خدا بره، یه چند روز دیگه به رحمت خدا بره، اومد اینجا پیش من، میگفتش حالا من برای آخرتم چیکار کنم، این مقدار اموالمو چیکار کنم برای آخرتم. گفتم ببینش بذار دنیات بذار، این برای بچت بذار، ولی برای ابدیتت و آخرتت اینا رو از همین الان بفرست برای آخرتت. گفت خب وصیت کردن. گفتم وصیت فایده نداره، زنده هستی این کارو بکنی بهتره خودت. داری به کسی یه انباری از کالاها رو گفته بود اگه من مردم اینو در راه خدا پیغمبر بده. پیغمبر همه رو داد، بعد ته انبار یه خرما خشکیده پیدا کرد، گفت اگه اینو خودش زنده بود میداد بهتر از این انباری بود که بعد از مردنش رفته با دست خودش. گفت با این همین یعنی تفکیک کن تا زنده ای، بفرستش بره برای آخرت خود، اونجا نیاز داری بهش. همین اولین شبی که اینجا بری اونجا نیاز داری بهش، واقعا نیاز داری. ما این موقع به خدا میگیم خدایا ببین من الان تو این ساعت نشستم تو حرم امام رضا، کاری با دنیا و خواسته های دنیا و هیچی ندارم، من الان میخوام خدایا یه چیزی همین الان بفرستم اونجا باشه دیگه، اصلا دست نخورده امانت پیشت باشه خدایا، خرابش هم نکنی، نگردا برام اونجا بهش احتیاج دارم. خدا میگه من دوست خوبی هستم، من رفیق خوبی ام، امانت دار، نعم المولا و نعم الوکیل، وکیل خوبی هستم، شما منو وکیل کن بده دست من بهت برمیگردونم، خیانتم نمیکنم تو امانتی که من سپردی. خب دعا هست، مثلا شما بعضی از اذکار هست میگه خدایا اینا رو برای من نگه دار، حتی تلقننی ها یوم القیامه، همین چیزایی که الان من بهت میگم خدایا همین باورها همین عقاید برای که اونجا من نلغزم، عقایدم باور خراب نشه، الان دارم یه دور عقایدم رو خدایا به تو میگم، خوب خدایا گوش کن دارم بهت میگم اینا رو، اینایی که من گفتم پیش خودت نگه دار، اونجا با زبونم خواست بن بره چیکار کن، تلقننی ها تلقینم کن بهم بده اینا رو، و انت انی رازن، تو از من راضی باشی، الان دارم میدم بهت که اونجا از من راضی باشی، اینو دوست دارم خدای باش. خدا میگه من رفیق خوبی هستم قبل. چقدر مهربونه خدا، خدا اینقدر مهربونه که ما جز احکام تو رسالت نامی که از احکامی که داریم عهد دیگه، عهد نظر داریم، نظر نهایت نزدیکی بنده است به خدا، میگه خدایا یه جوری با هم معامله میکنم، عهد خیلی قشنگه، عهد میگه خدایا رفیقیم دیگه با هم قول میدیم، یا من قول دادم که این کارو بکنم، قوله، یعنی اینقدر خدا با آدم نزدیک، آدم میتونه با شرط بندی کنه، عهد بکنه باش، خدایا عهد کردم گردن من با هم عهد میکنیم، خدا میگه تو هر جور من میخوای حساب بکنی حساب کن، من پاکار هستم، این رفیقای نیستم که قالت بذارم برم، نه تو هر جور دوست داری رو من حساب بکنی منم پات هستم، اصلا داده دست خودمون خدا، میگه از من خدا چی میخوای، هر چی دلت میخواد بخوا از ما، قرار ببندی ببندیش بری پیکارش دیگه، هم چک سفید داده چک سفید داده گفته امضا کن، تو عهد اینجوریه دیگه، میگم خدای ما با هم میخوام اینجوری معامله کنیم، من میخوام با تو راجع به آخرتم، شب اول قبرم، قیامتم، اینا با تو اینجوری معامله کنم، ببندیم بره پی کارش، خدا میگه ببندیم بره پی کارش، اشکال داره، بهترین رفیقه، هم نعم المولا بهترین مولاست، هم نعم النصیر بهترین کمک کننده است، هم نعم الوکیل بهترین وکیله، هم نعم الرفیق بهترین رفیقه، هم نعم الحبیب بهترین دوسته، دیگه چی میخوایم؟ میگه از من بهتر گیرتون نمیاد اصلا، از من مهربونتر، از من کسی بیشتر از من تو شما رو دوست داشته باشه گیرتون نمیاد، از بابا ننه هاتون که بیشتر دوستتون دارم، از خودتونم بیشتر دوستتون دارم، دیگه از این بالاتر چقدر خودتو دوست داری؟ هر چقدر خودتو دوست داری من میلیارد برابر بیشتر دوستت دارم، خب دیگه از این رفیق بهتر میخوایم ما؟ به خاطر همین مهربونیش هم اومده برای ما رحم چی قرار داده؟ رحم های زمانی. اگه خدا می اومد می گفت تمام ساعتهای عمر شما قیمتاش مساویه، خیلی خطرناک می شد، یعنی من اگه 50 سال خراب کرده بودم بعدن 20 سال می دویدم نمی تونستم جبران بکنم، می شد جبران کنی؟ اومد از رو مهربانی گفت چیه؟ گفت نه من اندازه های ریاضیشو یکی قرار دادم ولی از نظر ارزش قیامتیش یکی نیستن، اومدم براتون رحم های زمانی قرار دادم و رحم های مکانی قرار دادم، تو زمانهای خاصی این کاری که من میگم بکن، من قرار نبود تو مثلا فرض بفرمایید 5 سال زحمت بکشی تا فلان مشکلت حل شه، الان بیا یه ربع زحمت بکش، مثلا نماز لیلة الرقائب، از این نمازات تو این ماه زیاد داریم، ماه رجب خیلی داریم، اعتکاف داریم، شما 3 روز اعتکاف که میرید، اونایی که میتونن حتما برن، 3 روز اعتکاف که میخواید برید، این 3 روز اعتکاف 13ام 14ام 15ام وقتی میای هر کس رفته تصدیق میکنه منو، یعنی من فکر نمیکنم یه نفر از شما تا بالا اعتکاف رفته باشه این حرف من تصدیق نکنه، شما میری اعتکاف روز سوم که نماز مغرب و خوندی و افطار کردی در اومدی، واقعا فکر میکنی مثل روز اول پاک شدی، آدم میفهمه، مثل حج، اونایی که میرن حج و میان از احرام در میان میفهمن اعتکاف 3 روز چی کار میکنه با وجود آدم، وقت جالب اینجاست که خداوند در همه ماها اعتکاف گذاشته، ما فقط الان تو کشور ما چیو میگیرن؟ همین رجب رو میگیرن، پیغمبر هر ماهاش 3 روزشو میرفته خودش اگه جنگ بوده میگفته من الان جنگ بودم نتونستم، انقدر رفیق بوده به خدا، میگفته خدای ما که جنگ رفته بودیم برای تو بجنگیم. اون سه روزی گذشته بودی که ما نتونستیم بیام اعتکاف، ولی سه روز دیگه جاش جبران میکنه، یه سه روز دیگه میام و پیغمبر جبران میکرده. چقدر عالی. ما خیلی بدبختیم، وقتامون رو خیلی مختلف میکنیم. خب حالا رحم ها درجه بندی است. شما رجب رو دارید، از رجب که در میایید، رجب خیلی رحمش قدرتمنده، از رجب که در میایید یه رحم قوی تر به ما دادن به نام چی؟ ماه شعبان. از شعبان که در میایی وارد قوی ترین رحم هایی میشه که خداوند قرار داده، که میشه ماه چی؟ ماه مبارک رمضان. اون وقت تو ماه مبارک رمضان که مجموعه ساعتاش از شعبان و رجب قوی تره، یه لیالی قدر قرار داده که یه دونه از این شبای قدر معادل بیش از هزار ماهه. بیش از هزار ماه اینجوریه، دقت کنید، در ریاضی اینجوریه، بیش از هزار ماه، این لیلت القدر. چقدر بیشتر از هزار ماهه؟ میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بیشتره. چقدر بیشتره؟ دیگه چقدرشو نگفته چقدر بیشتره. یه کسی میتونه 2000 ماش کنه، یه کسی ارزه داره میکنهش 5000 ماه، بسته به توان خودت داره. میگه فقط باز گذاشتم دیگه، ببین خداوند چک سفید داده شب قدر، کاملا چک سفید داده. میگه هر چقدر قبل از ماه زحمت بکشی ارزه به خرج بدی، تو این ماه میتونی، تو این شب میتونی، چون ما قبل زحمتمون رو کشیده باشیم. میگه کسی فکر کنه الان هر غلطی دلش خواست بکنه شب قدری مثلا بتونه ارزه داشته باشه همه اون هزار ماه رو بگیره، اینجوری نمیشه. بعد تو طول سال زحمت بکشه، زحمت بکشه، زحمت بکشه. مثل مسابقات جام جهانیه که یه نفر میخواد مثلا یه وزنه بزرگ بزنه، رکورد بشکنه، اینجوری نیستش که بره خونهشون بگیره بخوابه، بعد یه روز قبل از مسابقه بلیت بگیره بره اونجا، بره وزنه رو بلند کنه. اینجوری نیستش که چند ماه این چیکار میکنه؟ چند ماه تمرین میکنه، هی این وزنه میزنه، نمونه میزنه، بالا میاره، پایین میاره، تا بتونه اون شب وزنه رو بزنه، رکورد بشکنه. خب ببین چقدر خدا مهربون هست، رجب رو قرار داده، شعبان رو قرار داده، ماه مبارک داده. در ماهای دیگه هم غیر از رجب باز شرایط رحمی بسیار مناسبی قرار داده خداوند، یعنی تو تمام ماها یه قسمتای یه ساعتای ازش رحمهای فوق العاده قدرتمندی است که ما میتونیم تو اون ماها خودمون رو ببریم تو اون شرایط و استفاده کنیم، ازش لذت ببریم و استفاده کنیم. خب پس قدر این رو باید بدونیم، قدرشو باید بدونیم. وقت اعمال هم همین جوری هست، یعنی شما وقتی که توی رحم قرار میگیرید، چطور توی 9 ماه اینجا معادله یه عمر دنیاست، انقدر قدرتمنده. توی رحم ها هم مثلا صدقه دادنش، کار خیر کردنش، مهربونی کردنش، خندیدنش، شاد کردن دل دیگران، عمل صالح انجام دادن، کمک کردن به دیگران، عبادت کردن، ذکر گفتنش اونقدر قدرتمند داره، کما اینکه گناهش هم اونقدر اثر سو داره، گناهش هم تخریب کننده است. یعنی گناهی که تو رحم انجام میشه مثل جهش کروموزومی هستش، توی اینجا طرف یه تصادف میکنه، ماشین میزنه بهش، میره بیمارستان، بالاخره در میاد، با یه ذره مریض زندگی میکنه. اما توی رحم اونقدر حساسه که یه جهش کروموزومی طرفو چیکار میکنه؟ کورش میکنه، فلجش میکنه. توی ماه رمضان اینجوری است که معصیت کردن تو ماه رمضان خیلی خطرناکه، معصیت کردن تو ماهای دیگه خیلی خطرناکه است. ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم که خداوند ما رو پناه بده از شر شیطان و شر خودمون. خب پس الان که ما در ماه رجب قرار داریم، آینده خیلی روشنی داریم، خیلی وضعیت زیبایی در انتظار ماست، مهمانی های خیلی خوب، عیاشی ها و کیافی های خیلی خوب، شب نشینی های خیلی خوب، جشن های خیلی خوب، خلاصه همش عروسیه دیگه، می و مطرب است همش دیگه. مثل این هنابندونا هست، اول یه هفته قبل از عروسی هنابندون میگیرن و بعد عروسی میگیرن، بعد عروسی هم دوباره چند وقتی هم خلاصه بزن برقص دیگه ای دارن. ما خلاصه تا شب وصال خیلی کار داریم. مثلا شما کن شب عید فطر، خدا میگه من شب عید فطر به اندازه کسایی که تو ماه مبارک رمضان همه رو بخشیدن، تو یه شب همه رو میبخشم. چقدر قدرت داره شب عید فطر، رحم زمانیش فوق العاده قدرتمنده که میتونه این کار کنه. به هر حال بیورزگی نکنیم. چرا؟ چون ما با یه ابدیت سر و کار داریم. بعد گرفتار میشیم، ما تشنگی های زیاد، گرسنگی های زیاد، 50000 سال قیامت، برزخ شوخی نیستش. اگه یه کسی بگه نه با من که الان چندین سال دارم کار خیر میکنم، عبادت میکنم، مکه میرم، کربلا میرم، نمیدونم چیکار میکنم، مغرور بشه خیلی بدبخته، چون ما یه ابدیت در پیش داریم. اینجا همه چند سالش من میخوام استفاده کنیم، در 15 سال میخوام استفاده کنیم. اینجا ما نمیدونیم فاصله بین وفات ما تا قیامت چند ساله، چند صد ساله، چند هزار ساله. همه اینا ما توشه لازم داریم و باید براش بسازی. امیرالمومنین چقدر حریص بود نسبت به آخرت خودش، شب و روز زحمت میکشید، کار میکرد، شب و روز کار میکرد. اصلا هیچ وقت نمیگفت خب ما که دیگه الان وضعمون خوبه، من که دیگه نمیدونم این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. نه، امیرالمومنین علیه السلام شبانه روز برای آخرت. آه، تازه آخرش هم میگه چیه؟ آخرش هم تو سخنرانی فرمود آه من قلت الذات و طول الطریق، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. خیلی طولانیه و باید خیلی زحمت بکشیم، ما خیلی باید تلاش بکنیم این مسیر رو پر بکنیم. لذا باید برای دنیامون همیشه قشنگترین چیزها رو انتخاب کنیم، قشنگترین زمانها، قشنگترین مکانها، بهترین اساتید، بهترین ورودیها برای خودمون انتخاب بکنیم تا بتونیم بیشترین رشد رو انجام بدیم، سرعتمون رو مثل سرعت نور بکنیم. همینجوری کیلویی کتاب انتخاب نکنیم، کیلویی درس انتخاب نکنیم، حتی عبادت هم کیلویی نباید انتخاب کنیم. عبادت هم باید با تخصص بریم جلو. همین کیلویی یه دفعه برداره کسی مثلا برای خودش چله بگیره بدون نظر استاد باشه، همینجوری برای خودش چله انتخاب کنه، برای خودش قرآن انتخاب کنه، برای خودش ذکر انتخاب کنه، برای خودش نماز انتخاب کنه، نه، دقیق تخصصی کار بکنه انسان تا بدونه چجوری باید چیکار کنه، رشد بکنه و از وقت نهایت استفاده رو ببره. خب پس انشالله یه وقت خوب بذارید روی مفاتی. الان بگم چیکار کنید، مثلا امشب بید، حتما انشالله امشب، فردا یه وقتی روی مفاتی بذارید، از اول اعمال ماه رجب تا آخر ماه رجب رو یه مرتبه مرور کنید. بعد توی اونها نمازها، زمانها، اذکار و عبادتهایی رو که میچسبه بهتون، میچسبه بهتون، دوستش دارید، میدونید باش میتونید ارتباط برقرار. یه موقع است میبینید نماز، میبینید اصلا من این نماز نمیتونم با این نماز پرواز کنم، ولی جاش مثلا یه کار قشنگی هست، با اون راحت تر هستن. مثل ویتامین C میمونه، مثلا تو سفره شما ویتامین C گذاشتن، پرتقال گذاشتن، کیوی هم گذاشتن، هر دو شدن مملو از ویتامین C. ولی بهت میگن خب کدومشو تو الان میخوری، پرتقال میخوری یا کیوی میخوری یا فلان میوه دیگه که ویتامین C داره؟ میگی من الان این بهم میچسبه، همونی که بهت میچسبه رو انتخاب کن. فلانی فلان رو انتخاب کرده، فلان کس فلان، با هیچ کس ما کاری نداره. همون که سر سفره شما کدوم غذا رو انتخاب میکنید؟ بله، اونی که بهت میچسبه، اونی که بهت میچسبه رو انتخاب بکن. من یه جای مهمونی قرار بوده کسی از دوستان بده، به من گفتش که خب مثل معمول خانم ها و آقایون همینجوری هستن دیگه، میگه خب حالا امشب مهمون داریم چی درست کنیم؟ خب معلومه دیگه، مرغ که رو شاخشه، جوجه بذاریم، کباب بذاریم، خورش بذاریم، اینا دیگه حتما باید باشه. من گفتم من یه پیشنهاد بهت بدم خرجت کمتر بشه، گفتم یه کشک بادمجون هم بیاین کنار بذار. گفت چی کشک بادمجون میخوره، کباب، مرغ اینا؟ گفتم تو بذار. بعد گفت حالا یک کیلو هم بذار. گفتم یک کیلو به جایی نمیرسه، تو بیشتر بذار. وقتی کشک بادمجون آوردن چیدن سر سفره، یعنی گذاشتن، دیدن همه رفتن سراغ چی؟ اکثر اون مرغامون، کبابامون. چرا؟ چون مردم غالبا دارن این غذا رو میخورن، غذا نونیا بیشتر بهشون میچسبه. اکثر رفتن سراغ همون کشک بادمجون. شما یه غذا بذارید، غذاهای مرسومی که میذارن همیشه، بعد کنار این غذای مرسوم یه غذای غیر مرسوم که سر سفره ها نمیاد بذارید، امتحان کنید. مثلا نیمرو بذارید، همین نیمرو، یه املت بذارید، باور میکنید اکثرا میرن سراغ چی؟ همین. یه ماکارونی بذارید، غالبا برنج نمیکشن، میرن همون چیو میکنن، میخورن ماکارونی، میخورن گیاهی ها رو، میخورن سبزیجات رو استفاده میکنن. مردم دیگه باید انسان انتخاب کنه وقتی سر سفره نشسته چی الان بهش میچسبه، همون انتخاب کنه بخوره. تو ذکر و عبادت هم همینطور هستش، یعنی ببینیم ما الان چی به همون میچسبه. برای همینم توی مفاتیح این همه تنوع وجود داره، هیچ سفره‌ای به اندازه مفاتیح تنوع درش نیست. یعنی شما یه دفعه میبینید که بعضی‌ها که سواد ندارن یا اصلا آشنایی ندارن با مفاهیم انسانی، میگه بابا این آدم بیکار میخواد، نگاه کن نماز نوشته 100 رکعت، یه نماز نوشته 50 رکعت، یه سوره نوشته 1000 مرتبه توحید، 100 مرتبه توحید. خب بابا اونی که نوشته 1000 مرتبه توحید مال بخوراست، یه کسی اشتهاش خیلی زیاده، یه کسی 5 دقیقه با خدا ملاقات کنه پر میشه، زود ظرفش پر میشه. یه کسی نه، باید تا یه شب تا صبح با خدا باشه تا قشنگ ارضا بشه. مثل ارضاهایی هست که آدم ها از هم دیگه میشن دیگه. بعضی وقتا یه شب تا صبح آدم میخواد پیش یه نفر باشه تا قشنگ آرامش پیدا بکنه کنارش. 10 دقیقه بخواد ببینمش اصلا بدتر میشه حالش، میگه نه من باید یه شب تا صبح یه هفته پیش هم باشیم تا من آروم شه دلم. خب اشتها فرق میکنه. یه کسی انقدر بی سلیقه است که مثلا اشتهاش همون 2 دقیقه خدا رو ببینه یه خدای سیر شدن بس. یه کسی میبینه با خدا مثلا حالا کار داره و ظرفیتش خیلی بالاست. به قول معروف میگن 7 خطه. این آدم این اصطلاح 7 خط رو شنید دیگه، میگن فلانی خیلی 7 خطه. 7 خطه اون قدیما در زمان معروف هستش، حالا نقل است که در زمان جمشید یه موقعی که بساط می میذاشتن، این ظرفی که میذاشتن، این ظرفا 7 تا خط داشته. وقت برای کسایی که تازه کار بودن از اون شراب 1 خط میریختن، چون میدن 2 خط بخوره بیوش میشه، هم 1 خط میریختن میخورده، این 1 خط بوده. بعضی ها نه، حرفه‌ای بودن، خیلی حرفه‌ای بودن، اینا مثلا تا 7 خط پر میکردن، جامو براشون پر میکردن تا 7 خط، لب به لب میخوردن. بیدم اون آدم 7 خط، میگه 7 خط خیلی ظرفیت داشتن. حالا بعضیا مثل خود مرحوم میرزا جواد آقا، مثل امام، اینا 7 خط بودن همشون، همشون عدم 7 خط بودن. اینا مثلا اینجوری خیلی عیاشی و کیافی های زیادی داشتن، با خدا خیلی مهمونی رفتن. و گر من فقیرم هر شبی، دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیستم. یه سر مثل قرطی های دنیا هستن، اهل طبیعت دنیا که هر شب توی جایی پلاس میشن، مثلا یه شب خونه این یه شب خونه میرن تا صبح عیاشی و کیافی طبیعی میکنن. اشتهاشون زیاده، مثلا یه شب تو هفته براشون کافی نیست، هر شب هفته میخوان تو پارتی و مهمونی و کازینو و خلاصه دانس و این ور اون ور باشن. اینا انقدر 7 خطن واقعا تو طبیعتشون. بعضی تو نظام فطریشون 7 خطن، تو نظام فطری مثلا یه شب براشون کافی نیست. ما الان بعضی همون مثلا میگه آقا شما چند بار میریم امام رضا؟ میگه من 2 سال یه بار میرم، سال یه بار میرم امام رضا. این ظرفیتش انقدره. بعضی ها اصلا تو ارتباطشون با امام رضا عمرانی همچین، من میمیرم اگه به 2 ماه بکشه مردم، مثلا باید 2 ماه یه بار برم. من یه رفیق پیرمردی دارم، این هر سال اول فروردین میره، اول فروردین میره 12 تا بلیت میخره برای شروع هر ماهش، ماه قمری اونجا باشه حتما. من شب اول ماه و روز اول ماه با تو حرم باشم، اصلا تحمل نمیکنم. این آدمیت بسته به میزان شرافت آدم. پیغمبر میگه شرافت‌های آدمو که فقیر میکنه اشتهاشون هم تغییر میکنه، یعنی اینجوری قاعده دیگه. به شرافت آدم چقدر اشرافیه، مقداری که میتونه با اشراف یعنی خدا و پیغمبر با بزرگان بپره، خیلی اشرافیه. بعضی آدمای پستی هستن، اصطلاحا میگن پس فطرت، شنیدی؟ میگن پس فطرته، فطرت پستی دارن، اصلا نمیتونه با خدا بپره، اصلا روحیش با خدا نمیگیره، با انبیا، با امام زمان، با اولیاء خدا، با حضرت معصوم اصلا بره بیاد نمیگیره، اصلا اصلا نمیگیره، اصلا روحیش اینو نمیگیره. ولی مثلا بهش بگو مثلا فلان جا پارکه، بریم یه جا مثلا رقاصی هست، یه جا نمیدونم عروسی هست، یه جا نمیدونم کنار دریاست، یه جا مثلا چی اسکیه، بریم. اینجوری است، اصلا فطرتش اینجوریه. مثلا وقتی میخواد یه زمانی رو بذاره، مثلا میگه کجا میخوای بری عید، میگه عید دبی کیف میکنیم، بریم دبی مثلا، بریم کیش. به یه آدم اشرافی میگن، میگه نه عید مثلا یه عمره خوبه آدم بره، یه مکه خوبه بره، یه امام رضا خیلی میچسبه. اینجوری هست. خب پس بسته به شرافت آدم‌ها نوع انتخاباشون بسته به شرافتشون هست. چقدر اشرافی تر باشن انتخاباشون هم سلیقه‌هاشون هم چیه؟ گرون‌تره. همون تو نظام طبیعی هر چقدر شخص اشرافی باشه سلیقه‌هاش هم چیه؟ گرون‌تره. تو نظام فطری هم هر چقدر شخص اشرافی تر هست سلیقه‌اش چیه؟ گرون قیمت‌تر است. مثلا کمتر از خدا اصلا پایین نمیاد، باید با خدا بپره. اینجوری هستن. برای همین هم شما مفاتیح رو که نگاه میکنی، از فقیرترین آدما، ارزونترین آدما، از ضعیفترین آدما، گداترین آدما براشون گذاشته شده تا اشرافیا. آدمایی که گدان وقتی میرن غذاهای اشرافیا رو نگاه میکنن تو مفاتیح، میگن بابا اینا دیگه کی هستن؟ خیلی آدمای بیکاری هستن اینا. اینا دیگه مثلا اینا این چیزا چیه نوشته؟ مثلا نوشته طرف تو قنوتش یه ابو حمزه سومالی میخونده، ها یه کمیل میخونده مثلا، فرض فرمایید توی رکوعش مثلا اوه چه عیاشی هایی با خدا داشته، چه حرف های عاشقانه توی یه رکوع رد و بدل شده با خدا. خب خیلی اشرافیه، اون اصلا یه عشق خیلی عالی با خدا داره. بعضی ها نه اینجوری میکنن، ببین آه انقدر خدا رو دوست دارن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سومی رو رکوع رو میگن، دوتاش تو راهه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه ضربه میزنم میام بالا، جک میزنم میاد بالا و دوباره دوتا سبحان الله تو راه سجده، یه سبحان الله هم سر رو میکوبه مهر رو دوباره که رفتی. خلاصه انقدر خدا بیزارن. در حدیث داریم بعضی از بندگان خدا که تعقیبات رو رها میکنن میرن، خدا میگه فرشته ها، به فرشته ها میگه، میگه این بنده من نگاه کنید، بعد به خود بنده هم میگه، میگه کجا داری میری بهتر از اینجا، اگه میدونستی پیش کی نشستی که اصلا میمردی از شوق، نمیفهمی کجا نشستی، اگه میفهمیدی اصلا اینجا بلند نمیشدی جای دیگه بری، ولی افسوس که ما نمیفهمیم دیگه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غیر. ما یکی از قصه های بزرگمون تو آخرت این استش که صحنه هایی که از خدا فرار کردیم بهمون نشون میدن، صحنه هایی که خدا داشته میخندیده، آغوشش به روی ما باز بوده، با ما گفته بیا عزیزم بیا تو آغوش خودم، ما با تنفر فرار کردیم، صحنه هایی که از امام زمان در رفتیم، صحنه هایی که از حضرت معصومه فرار کردیم، صحنه هایی که از امیرالمومنین فرار کردیم، صحنه هایی که از امام زمان، از پیغمبر فرار کردیم، همه رو نشون میدن دونه دونه، میگن آقا کن چقدر تو متنفر بودی از ما، اینجا هی نه گریه کن و التماس کن، ما اونجا چقدر آغوشمون برای تو باز بوده و تو چقدر با تنفر از ما فرار میکردیم، میدویدیم میرفتیم، هی صداد میکردیم بابا وایسا بمون اینجا تو مهمونی امشب، یه امشب هم باش دیگه، یه شب دیگه باش، ها یه شب باش، هی hey خدا میگه یه شب دیگه هم بمون، یه شب دیگه هم بمون، یه هفته دیگه هم باش پیش ما. ما به خدا میگیم خدای ما کار داریم، بیکاریم پیش تو بمونیم. یکی میگفتش خدا خدا بره کلاشو به دست بالا من هی چارکت هم میخونم، فهم میکنه بدبخت خدا احتیاج داره. یکی میگفتش که ما چقدر ساده بودیم، یه سمی نماز میخوندیم دیگه، این دیگه خیلی اشرافیه ماشاءالله، اینا خیلی اشرافی هستن. خب پس از این دوتا کتاب خوب استفاده کنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و